أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله غذا همونطوری که ملاحظه فرمودید، غذای یه مجتهد متجزی یا کسی که در رشته خودش متخصص است، این نافذه و عمل طبق غذا هم واجبه. نقض حکم غذایی هم حرامه. حالا وجوه متعددی در این زمین هست که بعضی گذشته و بعضی هم الان در خواهد آمد، که جریان اخذ رشوه هم تو همین محدود است. در جریان حکم قضا، اگر چنانچه جزء قضاهای عادی باشه، ذات اقدس اله انسانها را با سرمایه درک حسن و قب خلق کرد، فرمود به نفس به ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. خیلی از قواعد رو بشر خودش کشف کرد و اسلام که آمده اینها را امضا کرده است. لذا در مسئله قضا در یک کشوری که بر اساس قانون اون کشور قاضی حکم کرده است، عمل به اون حکم واجب است، نقض اون حکم حرام است. رو امضا شرعی، شارع مقدس احکام قضایی اغلا را امضا کرده است. اینا دیگه تأسیسی نیست، امضایی است. همونطوری که معاملات را بر اساس عهود العقود امضا کرده است، قضا را هم لزوم عمل به قضا را هم بر اساس حکم به حرمت نقض قانون امضا کرده است. و اگر مجتهدی برای قوانینی که از روایات اهل بیت علیهم السلام سیده صحبت کند، این تأسیسی گذشته از اون امضایی است. برای اینکه اینجا فرمود الراد علیه کالراد علینا، یه چیز زائد است غیر از اون حرمت نقض قانون است. پس اصل قانون باید عمل بشه، عمل به او واجب است، نقض او حرام است. مطلب دوم این است که تأسیسات شرعی گاهی به احکام وضعی است، گاهی به احکام تکلیفی. در معاملات هم امضا را شرعاً به عنوان تأسیس پذیرفتیم، هم وجوب عمل به این تعهدات را به اهل الله البیع اوفو بالعقود، هم امضای شرعی که این کار شرعی است بر اساس اهل الله البیع پذیرفتیم. چون این که تأسیسی نیست، امضایی است، حکم وضعی را شارع امضا کرده است. در مسئله عهود بالعقود گذشته از مسئله امضای وضعی که حکم وضعی را امضا کرده است و تصحیح کرده، گفته این کار صحیح است، تکلیف هم آورده به این حکم تکلیفی را هم امضا کرده است. معاملات عرفی صحیح است، این در عرف عمل به اونها واجب است، این در عرف شارع هر دو را امضا کرده، یعنی هم اون حکم وضعی را هم حکم تکلیفی را. در جریان قوانین قضایی محاکم هم همینطور است، هم اصل صحت حکم را امضا کرده است. برای اینکه هر ملتی یک دینی دارد و ایدم برای یک کشوری شد، معلوم شد که در این کشور رو محکمه قضا بدون رشوه قاضی هم حکمی کرده است، هم صحت این را امضا کرده است، هم وجوب عمل به اینها را. حالا اینجا ماها که مسئله قضا و حکم شرعی و اینها را داریم، برای ما مسئله است که آیا حکم قضای قاضی نظیر حکم فتوای مجتهد است، که اگر مجتهد رحلت کرد، سخن در این است که بقای به تقلید جایز است یا نه، اینجا هم بقای بر همون حکم جایز است یا نه، یا نه مسئله حکم کاملا فرق میکند. اینه که تو کتاب های فقهی فقه های ما رضوان الله علیهم فرمودن که مسئله قضا کاملا با مسئله فتوا فرق میکند. در فتوا اگر مجتهدی رحلت کرده است، شخص میتواند مراجعه کند. حالا اگر هم باقی بود بر فتوای او طبق فتوای بعضی دیگر، عدول جایز است بالاخره. اما اگر یک قاضی یک حکمی را کرد و مرد، هرگز نمیشه اون حکم را نقض کرد. این نظیر فتوا نیست، نظیر تقلید نیست. که انسان از مرجعی به مرجع دیگر عدول بکند، از یک قاضی به قاضی دیگر عدول بکند، بگد ایرا نقض بکند. این چنین نیست. پس اگر قاضی مرد، عمل امضای او معتبر است، و اگر قاضی فاسق شد، امضای او معتبر است، و اگر قاضی نظر فقهی او برگشت، نظر اولش معتبر است. برای اینکه نظم بر همه چی مقدمه. اگر هر کسی عوض شد فتواش یا تغییر روش داد یا مثلا حکمش عوض، مثلا عقیدهش عوض شد، فوراً پرونده ها به هم بخورد که کل نظام قضایی به هم بخورد. لذا مسئله قضا را همه، مخصوصا مرحوم آیت الله حسن ابن کاشور قطار رضوان الله علیه، به صراحه به همه اینا فتوا دادن. تو فتواهای اخیر هم تا رسیده مرحوم سید صاحب عربو و امثال ذلک، که اگر قاضی مرد حکم او همچنان محفوظه، و اگر قاضی فاسق شد حکم او همچنان محفوظه، و اگر قاضی فتوای او برگشت حکم او همچنان محفوظه. وگرنه هر روز باید پرونده سازی بود، دستگاه قضا حرکت کنه، این که مقدور نیست. پس بنابراین یه تفاوت جامع و کلی بین دستگاه قضا و دستگاه فتواست. فتحصل انها هنا امرینه، یکی اینکه بسیاری از امور اغلا قبل اسلام بود، بعد اسلام هم هست. بعد اسلام هم بین مسلمین است، هم به غیر مسلمین، چه در وضعیات و چه در تکلیفیات، چه در هست و نیست، چه در باید و نباید. تمام این قوانین کشورها را اسلام امضا کرده است، رو تعهدات بین المللی که دارند. اگر یک جامعه تعهد کرده، مگر اینکه ثابت بشه این برخلاف شرع است. پس بنابراین قضای قاضی همچنان نافذ است، ولو تجدید نظر بشود برای او، فتوای او عوض بشود، یا فاسق بشود، یا بمیرد، در تمام این حالات قضای او محفوظه. این نظیر فتوای مجتهد و امثال ذلک نیست. و امضاییات شرعی اختصاصی به احکام تکلیفی ندارد، هم وضعیات را هم تکلیفیات را. و اختصاصی مسائل مالی و غیر مالی و امثال مالی ندارد که ما بگیم اوفو بالعقود امضایی است. مسئله قضا همینطوره، مسئله سیاست همینطوره، مسئله اجتماعی همینطوره. اگر یک کشوری اساس سیاستش یه مطلبی است که خلاف شرع نیست، یکی از انهای ادارای جامعه است، اسلام هم او امضا کرده، فرمود با مردم، با عقلا وقتی که میخواد روابط برقرار کنید، بر اساس اون چرا که تو کشور ایشون است عمل بکنید. قانون اونها را امضا کرده است، چه مسائل به سیاست باشه، مادامی که به مرز مذهب تعدی نشود، به مرز مسائل سیاسی باشه، اجتماعی باشه، معاملی باشه، تجاری باشه، فرهنگی باشه، اگر چیزی برخلاف شرع نبود، شارع هم وضعاً امضا کرده است هم تکلیفاً. الان سرقت که هم حرام است و بد است و هم سارق ضامن است، فهاهنا امران، یکی تکلیف است که حرمته، یکی وضع است که او ضامنه. هر دو قبل اسلام بود، بعد اسلام هم هست. بعد از اسلام بین مسلمین است، بین غیر مسلمین است، و اسلام اینا را امضا کرده است. در حقیقت حکم خودش امضا کرده، چون فرمود من بشر را با سرمایه تشخیص حق و باطل آفریدم، و نفس به ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. البته کسانی که به این فطرت پشت پا زدن، خب کل انعام برهم ازل، وگرنه انسان از خودش چیزی ندارد. بازگشت امضای این امور به تأیید حکم خودشه، یعنی اون چرا که ذات اقدس اله در نفوس اینها بودیت گذاشت بر اساس فعل همه ها فجورها و تقواها، و اونا گفتن سرقت حرام است، یعنی ممنوع است، قدغن است، تکلیفن، سارق زامن است، وضعن. در همه موارد که حکم وضعی باشه، حکم تکلیفی باشه، مخالف شرع نباشه، شارع اینا رو امضا کرده است. مسئله قضا هم همینطوره. یه چیز جالبی که مرحوم آیت الله حسن ابن کاشور قطار رضوان الله علیه فرمودن این است که فضولی همونطوری که تو معاملات رایج است تو احکام قضا هم رایجه. چی یعنی چی؟ یعنی اگر یک غیر واجد شرایطی، اگر ما گفتیم اجتهاد شرط است، این شخص مجتهد نیست. اگر گفتیم عدالت شرط است، این عادل نیست. بالاخره فاقد بعضی از شرایط قضاست و رو محکمه نشسته و حکم کرده، این حکم فضولی است. آیا یک مجتهد عادل میتواند در صورتی که حکم او مطابق با قانون باشه، قاضی بد است نه قضا، مطابق با قانون حکم کرده ولی واجد شرایط نیست، مجتهد نیست، مقلد هست، عادل نیست، فاسق است، ولی طبق قانون حکم کرده، قضا حق است گرچه قاضی باطل است. در چنین مواردی آیا اینجا حکم فضولی رو داره؟ همونطوری که کسی معامله صحیح کرده، یعنی انشاءش درسته، ایجابش درسته، قبولش درسته، بیع درسته، ولی بایع مالک نیست. این بایع مالک نبودن باز میشه این بیع میشه فضولی. اون وقت مالک میتواند بیع فضولی را که بیع واجد شرایط است، یک، بایع فاقد شرایط است، دو، این میشه فضولی، سه، مالک میتواند امضا بکند یا نه؟ بله، میگن بیع فضولی درسته. ایشون میفرماید وزان غذای فضولی وزان بیع فضولی است که غذا صحیح است، یک، قاضی باطل و فاسد است، دو، شارع میتواند اجازه بدهد که یک مجتهدی، یک قاضی واجد شرایطی این غذا را امضا بکند یا نه امضای قضا درست نیست، باید از اول پرونده سازی بشه. ایشون میفرمایند که نه، این میشود مجتهد عادل حکم یک غیر مجتهدی را وقتی ببیند قضا صحیح است ولی قاضی فاقد شرایط است، این را امضا بکند. این را داره. خب، پس بسیاری از امور، هم وضعیات هم تکلیفیات، به امضای شارع مقدس است. امضای شارع مقدس است، مثل تأسیس او وجوده. لذا تمام قضاهایی که در تمام کشورهای جهان انجام میشه برابر با قانونشون، اگر چون چه خلاف شرع نباشد، این هم وضعاً صحیح است، هم تکلیفاً ما ملزمیم عمل بکنیم روی امضاییات شرعیه. اما اگر باطل بود، نظیر حکم درباره شراب و امثال شراب و امثال ذلک بود، دیگه رأساً باطل است، دیگه چیزی امضایی نیست. مطلب بعدی آن است که پس فضولی رو ایشون فرمودن به این که جایز است، یعنی ممکن است حتی یک کسی که مقلد است و مجتهد نیست، یه مقدار از مسائل شرعی رو بلد است ولی موضوع را خوب تشخیص داد، حکم را خوب تشخیص داد، غذای او صحیح است گرچه قاضی فاقد شرایط است، یه مجتهدی میتواند این را امضا بکند. ایشون به این که ظاهر این است میشود تصدیق کرد، با این را عنوان این رو گذروندن. هم شنه فقه های دیگر هم این را امضا کرده باشند، ولی فرمایش ایشون اینه که این قابل تصدیق و قابل امضاست. ولی اگر شخصی اعلم از این قاضی بود، حق ندارد حکم این قاضی را نقض بکند. حکم صحیح قاضی مشروع که قضای او حق است، قاضی هم واجد شرایط است، منتها اعلم نیست، اعلم از او نمیتواند حکم او را نقض بکند، باید برابر او امر بکند. نه، اگر برای اون روشن شد که یا قضا مختل است یا قاضی فاقد شرایط است، البته اون وقت میتواند به هم بزند. در غیر این صورت باید، نه تنها میتواند، باید به حکم قاضی غیر اعلم عمل بکند. این برای حفظ نظم است دیگر. پس بنابراین رعایت نظم اونچنان دلیل معتبری است که در این گونه از موارد به اون اعلم هم اجازه نمیدهد که شما نسبت به این تجدید نظر کنید. مطلب دیگر این است که یه پرونده‌ای که قاضی قبل انجام شد، قاضی بعد موظف است برابر اون عمل بکند. و حق نقض ندارد مگر اینکه ثابت بشود. و اگر خود قاضی با عهد و طرف دعوا اختلافی داشت، اونم عیب ندارد. یعنی یا مدعی یا منکر با خود قاضی مشکل دارد، خب این رو در یه محکمه دیگه دعوا طرح میکنن، اونجا دعواش رو حل میشه، ولی اینجا قاضی، حرف قاضی معتبر است، ولی او با خود قاضی درگیر است. و بخواد حالا مستحب است در این گونه از موارد دخالت نکنن یا مکروه است دخالت کنن، مطلب دیگر است. وگرنه اگر عهد و طرفه دعوا با خود قاضی مشکل دارد، او در خود این پرونده نمیتواند داور باشد. و اما اگر در جای دیگری همین مدعی یا منکر از خود همین قاضی شکایتی کرد در محکمه دیگر، این قاضی وارد او محکمه می شود به عنوان اهل طرف این دعوا، اون محکمه بین اینها حکم می کند علی کتاب الله. ولی خود این قاضی در همین محکمه با این شخص طرف است، حالا یا به نفع او حکم می کند یا علیه او علی کتاب الله. غرض این است که اگر عهد و طرفه دعوا با خود قاضی مشکل داشت، این مخالفت با قضا ندارد، منافات با قضا ندارد و امثال ذلک. میمونه مسئله، حالا ممکنه یه بخشی هم در اصلا ذکر بشه. بله، با او لذا میگن در همین دعوا او نمیتونه دخالت بکنه. اگر در عهد در خود همین مسئله مشکل دارد، او حق دخالت ندارد. اما اگر عهد و طرفه دعوا با خود قاضی در مطلب دیگری اختلاف دارد، اون در محکمه دیگه باید بره با به عنوان عهد طرفه دعوا اونجا حضور پیدا کنه، گوش بده و حرف اون قاضی رو گوش بده. و در اینجا هیچ ممکن نیست که اگر خود این قاضی جزء عهد طرفه دعواست، این صلاحیت ندارد که محکمه قضا را اداره کند. خب در جریان کیفیت قضا گفتن به این که مسئله رشوه حرام است. این جریان رشوه، خب همه ما میدونیم که رشوه چیه، منتها در توسعه و زیغش رشوه مرحوم کاشف الغطا یعنی حسن بن کاشف الغطا رضوان الله علیه یه مقدار بسط دادن. فرمودن به این که رشوه یه وقتی عین است، یه مالی رو میده این که روشنه، یه وقتی عین نیست، این مال نیست ولی کار است، مثل که خیاطی میکنه برای او، بنایی میکنه برای او، کار خونه انجام میده، کارای رانندگی او رو میکنه، خب این رشوه عملی است، اینم حرامه. یه وقت است که نه این است و نه منفعت، از اقسام دیگر است، آیا اون هم رشوه است یا نه؟ از او تعریف میکنه اجلال لتنج تبجیل تجلیل، تجلیل به معنای پوشوندن است، جلل الفرس یعنی یک پوششی روی کار بذارن، این میشه تجلیل. لذا تو این دعاها مواظبید، اونجایی که جای اجلال است اجلال، اونجا که جای تجلیل است میگد گناهان مرا جلله به صدر. تجلیل جل یعنی جل فرس، تجلیل یعنی جل گذاری، یعنی پوشوندن. تجلیل به معنی تکریم نیست، اجلال به معنی تکریم است. لذا این دعاها رو که مواظبید، میبینید که گناهان مرا جلل هو، یعنی یه جلی، یه ستری، یه پوششی رو گناهان من بذار، اما خود مرا عنایت بکن، اجلال بکن که از جلال شما بهره ببرم. بر تقدیر اجلال، تکریم، تعریف یا تو روزنامه ها یا تو رسانه ها از این شخص تعریف میکنن. مرحوم حسن ابن کاشف الغطا رضوان الله علیه میفرمان به این که رشوه گاهی مال است، گاهی خدمات است مثل خیاطت و بنایی و امثال ذلک، گاهی قول است که از او تعریف میکنن تو روزنامه ها و امثال ذلک، گاهی قول نیست فعل است. وقتی او رو دید خیلی پا میشه و سلام تجلیل میکنه، اجلال میکنه، دوست قدم جلو میره و او رو بدرقه میکنه و اینا. میگه این فعل ریایی، اون قول ریایی، اینا یا حقیقتا رشوه‌ان یا ملحق به رشوه، در هر دو حال حرامن. که کسی قاضی را بیش از اندازه، یه وقت از قاضی درس خونده است، مؤمن و محترم است، مثل سایر محترمین آدم احترام میکنه، خب بله. یه وقتی این شخص چون پرونده دارد بیش از حد عادی از او احترام میکنند، این احترام چه قولی باشه ایشون فرمان حرامه، چه فعلی باشه حرامه. در پایان میفرماید یا اینا حقیقتا جزء رشوه‌اند یا حکمه ملحقه به رشوه‌اند. کاری بکند که نظر قاضی را جلب بکند، همین کاری که نظر قاضی را جلب بکند، اما به عین است او به منفعت است او به انتفاع است او به قول است او به فعل اکرامی، کاری که توجه قاضی را جلب بکند اینا میشه رشوه. در جریان رشوه خیلی حرف است، حرمتش که حرفی درش نیست، اما تو روایاتی که مرحوم عیسی وصال رضوان الله تعالی نقل کرد میفرماید الرشوتو کفر بالله سبحانه و تعالی. البته کفر عملی است. عظمت این گناه در این است که معصوم سلام الله علیه از او به کفر یاد کرده است. کفر مستحضری که در قرآن هم همینطور است، در روایات هم همینطوره، یک کفر اعتقادی که معاذ الله کسی منکر بعضی از احکام شرع بشه، اصول دین را انکار بکنه، یک کفر عملی است. اون عملهایی که خیلی مهم است اگر ترک بشود، قرآن گاهی از اونها به کفر عملی تر بکند. شما آیه پایان سوره حج و احکام حج که میبینید، میبینید که مستطیل کسی که قدرت حج رفتن دارد باید حج بره. بعد در پایان همین آیه دارد که من کفره، یعنی کسی مستطیع بود و مکه نرفت، این کفر که برزید، کفر عملی است دیگر، این کفر اعتقادی که نیست که. یکی از جاهایی که کفر در مورد معصیت عملی اطلاق شده است در قرآن کریم هم پایان جریان حجه، که مستطیع باید مکه برود، فمن کفره، اگه کسی مستطیع بود و عمدن نرفت، این کفر عملی است. اینی که در باب رشوه مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی در جلد 27 صفحه 222 باب 8 از ابواب آداب قضا آورده است، اینه که مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنان احمد ابن محمد عن حسین ابن سعید عن اخیه حسن عن زرعه عن سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام قاره الرشا فی الحکم هو الکفر بالله. خب همینی که میبینید این اختلاس های سنگین پیش میاد، کذا و کذا و کذا، معصیتش بسیار سنگین است. از معصیت های بسیار سنگین به کفر عملی تعبیر شده است، کفر اعتقادی نیست البته، که این شخص حالا بشه کافر و نجس، این دو نیست. الرشا فی الحکم هو الکفر بالله. در تحلیل این که صراط مستقیم این ادق من الشر و احد من السیف است، برای همین جهته. خیلی از موارد است که از نظر معرفت به شناخت باریکتر از موست و از در عمل سختتر از رفتن لبه شمشیره، که صراط مستقیم ادق من الشر و احد من السیف، از مو باریکتر است و از شمشیر تیز سختتر، فهمش از مو باریکتر است، رفتنش از لبه شمشیر تیز سنگینتره. این صراط مستقیمه. خیلی از موارد است که انسان بین حلال و حرام، خب اونایی که واقعا تشخیص نمیدن که معذورن، ولی این سولت لکم انفسکم، این یه مار دوسری است که رها نمی کند آدم رو. این تسویل قدرت سنگینی است در نفس که میتوان از زشت و زیبا نشون بده، زیبا رو نشون بده، یک سلسله آلودگی ها را در یه جعب بگذارد، یه روکش تمیز و ظریفی هم روی این جعب بکشد با آدم نشون بده. این کار تسویله. تسویل زیباسازی زشت، حلال نشون دادن حرام، حسن نشون دادن قبیح، این کار نفس مصول است که در اون روزا عرض شد که ما الا ولا بد امام میخواهیم، هیچ چاره‌ای نداریم، قبل از امام بیرونی، قبل از جامعه، قبل از کشور و و و ما خودمون یه امام میخواهیم، یه کارمون به دست کی بسپاریم. و به عرضتون رسید حوزه هرگز نمیتواند امام ما باشد، دانشگاه هرگز نمیتواند امام ما باشد، چون حوزه کارش علمه، دانشگاه هم کارش علمه. از علم بما انه علم رهبری ساخته نیست، علم یه ظرفیتی است، حالا تا دست کی باشه. عقل نظری ما هم در مسئله باید و نباید میتواند مجتهد کامل باشد که مربوط به فقه و امثال ذلك است، هم در مسئله بود و نبود میتواند مجتهد کامل یعنی فیلسوف باشد که مربوط به جهان بینی است، در جهان چی هست و چی نیست، خدا هست و و و، این چی هست و چی نیست، این مربوط به هست و نیسته. ما چه باید بکنیم چه نباید بکنیم، حلال و حرام، این مربوط به فقه، اینا رو عقل نظری میفهمه، کار عقل نظری علم. اما من چی باید بکنم، من چی باید تصمیم بگیرم، این محدوده جزمه، یعنی این موضوع را، این مهمون را، نسبت بین موضوع مهمون را جازم است، اما با جزم نیمی از کارها حاصل است. ما محتاج به عزمیم. اصرار قرآن کریم تو مسائلی است که این نزالی که من عزم الامور، یعنی من الامور التي يجب ان يعزم عليها، با تصمیم گرفت. عقل نظری که حوزه و دانشگاه فعال است هیچ سهمی در عزم ندارد. در قرآن صریح فرمود بگه حواستون جمع باشه، اگه درس خوندید، مجتهد شدید، یا قاضی شدید، یا فیلسوف شدید، بدانید. فرمود اینها کسانی هستند که جهدوا بها و استیقنت تا انفسهم، اینا هیچ مشکل علمی ندارن، 100% میدونن چی حقه، اما بیراه میرن. این که فرمود به ما خواست بفهمونه، یعنی بفهمونه که از دانشگاه هیچ کار ساخته نیست، بلی ابزار خوبی است، از حوزه هیچ کاری ساخته نیست، ابزار خوبی است. همه این متنبیا حوزوی بودن دیگه، در برابر انبیا آمدن رهبستن دیگه، یعنی این مقدار آشنا بودن دیگه. هر جایی نبی بود چندین متنبی آمده، اگر سلسله متنبیان بیش از انبیاست، معلوم میشه در برابر هر پیغمبری یه متنبی هست دیگه. این صریح قرآن است که فرمود مبادا گول بخورید که عالم شدی. عده‌ای هستن که 100% یقین دارن چی حق است، با تبیراه میرن و جهد و بها و استیقنت ها، که این استیقنه برایتون رسید بالاتر از استیقنه است. ما با جزم علمیمون در حوزه و دانشگاه سرمایه پیدا کردیم، این سرمایه بسیار سرمایه خوبی است، اما این رو باید به دست عقل عملی بدیم که امام فرمود العقل ما عابد به رحمان و اکتوس به الجنان. گفتن شبان روز اهل محاسبه باشید، قبل از نماز، بعد از نماز یه چند لحظه حساب کنید، من چه کردم، چی باید بکنم، اینا برای کی کردم. اینا وجود مبارک پیغمبر علیه و آله علیه و تعالی و سنا، و ما شما باید اهل محاسبه باشید. این که بعضی از سفر بر میگشتن میگفتن که اینها احکام مسائل مالی است، یا خمس است، یا زکات است که برای شما فرستادن، این مقدارم به ما عطا کردن، مرحمت کردن. حضرت فرمود تو در یه سخنان رسمی، این چیه که مأمورین برمیگردن میگن اینقدر مال شماست، این رو به ما دادن. ارائیت اینقدر احدکم فی منزلهی ولم نوردهی عملا اکانا ناسی یهدون الیه شیئا، اون روز که بازنشست شدی از این هدایا خبری هست؟ گفتن نه. گفتن این مال منه، اون مال پیغمبری، یعنی چی؟ این رشوه است که به این صورت دارن بهت میدن. این رو سنن بیهقی نقل کرده که صاحب جواهر هم رضوان الله تعالی علیه قسمت رو نقل کرده، اونی که از سنن بیهقی است این جمله درش نیست، ارائیته. اون یه قصه دیگه است که و حضرت گزارش دادن که فلون کارمند شما یه مالی گرفته. حضرت او رو احضار کرد و گفت شنیدم مال گرفتی. عرض کرد بله، ولی کان هدیتن. فرمود ارائیت اینقدر احدکم فی منزلیه ولم نولیه عملا اکان اون روزی که بازنشستیدی اکان ناس یهدون الیش. ای عرض کرد نه. فرمود بدون این رشوه است. گفتن وقتی این چنین هست انسان باید محاسبه حاسب و انفسکم قبل ان تحاسبوا. این جریان نفس مسول خواب و بیداریش بیداری است. این اصلا نمیخوابد. این برادر کشی را صحیح میدونه. این جریان حضرت یعقوب سلام الله علیه که برادرها یوسف را به چاه انداختن، اولین دیداری که وجود مبارک یعقوب کرد گفت سولت لکم انفسکم امرا. گاهیتان برادر کشی برای او زیبا در میاد. اونا هم در پایان گفتن سولت لی نفسی. و در جریان سامری، خب سامری در برابر موسی کلیم بود دیگر، در برابر هارون سلام الله علیه بود دیگر، وجود مبارک موسی کلیم بود. این چه گوسل پرستی را انداختی؟ گفت سولت لی نفسی. این تسویل، تسویل کار بسیار سنگینی است. این در درون همه ما هست، رها کننده هم که نیست. اگر تصویری هست که خوب را بد نشون میده، بد را خوب نشون میده، یه تابلو درست بکنه برای ما، از تصویر معنیش همینه. تمام این زشتی ها را میذاره پشت این، یه تابلو خوبی زرین درست بکنه با آدم نشون میده، آدم هر چی میبینه تابلو زرین میبینه. تصویر معنیش همینه اصلا. فهم در درون همه هم هست. بنابراین محاسبه هست، نماز هست، دعا هست، ناله هست، گریه هست، شیون هست. اینو کار نجات آدم، مشکل آدم حل میکنند. یک گوشه از کار را دانشگاه حساب کند. دانش 50% از قضیه را حل میکنند. که فقط ما بدونیم که چی حلاله، چی حرامه، چی بده، چی خوبه. اما اون بینش است که مشکل ما را حل میکنند. خب اینو صاحب جواهر نقل کرده، اصلش در سنن بیهقی است. که حضرت بعضی که شنید که یه عده میگن که این مقدار به ما دادن، اون مقدار سهم شما، این مقدار سهم ما، حضرت آمد سریعاً گفت این چیه؟ این به مقدار شما که چه سهمی دارید؟ ما هرچی داریم مال بیت المال است، خمس و زکاته، اما به شما میدن چی میدن؟ اینه که این بزرگان فتوا میدن که قاضی یا کسی که بالاخره مسئولیتی دارد، این یا مستحب است که خودش معامله نکند، یا معامله کردنش مکروهه. به احد الوجه این فتوا دادن که شخص قاضی نره چیز بخره، شخص مسئول نره چیز بخره، کسی که بالاخره امضای او، قدرت او، کار او در دست خود مردم به دست او نگاه میکنن، او هم در مکاسب محرمه این مسائل مطرح است، هم در باب رشوه کتاب قضا. در هر دو باب مطرح است. کسی که سمتی دارد شایسته است که خودش نره خرید بکنه، شایسته است که خودش نره فلون کار را انجام بده که مردم هم به او احترام بکنن. ها وقتی ببینید این حسن ابن کاشورقتای فقیه نامی است دیگه، این 4 سال با صاحب جواهر فرق دارد، مقدم مروس. این با عظمت فقهی دارد فتوا میداد. این هم در ردیف صاحب جواهر از این طور نیست که آدم کوچیکی باشد که میگه این وقتی بگد به اینکه این یا حقیقت رشوه است یا ملحق به رشوه. خب گاهی این است، گاهی میفهمد احترام گذاری. خب این آقا این همه احترام میکنه، جلو میاد و تلویزیون و غیر تلویزیون تعریف میکنه، یه مقصودی دارد. چرا قبلا این کار نمیکرد؟ چرا زمان بازنشستگی این کار را نمیکرد؟ غرض اینه که این گفتن که عدق بن شعر است. اینه اگر این مطلب خیلی باریک باشد میگن این عدق بن شعره، و اگر یه محقق خیلی باریک باشد میگن این موشکاف کرد، موشکافی کرده، موشکافی کرده. موشکافی معنیش این نیست که این مو وسطش شما قطع کنید با قیچی، که کار آسونیه. این مو که خیلی باریک است، از بالای او انسان یک شکاف پیدا کند تا پایین به شکافت، این جون کندن میخواد. میگن شق و شر، شق و شر، این دقیق بین است، رقیق بین است، اینجور، این تشبیهه. وگرنه مو انسان وسط قصد بکند که کار آسونی است. مو شکافی یعنی از عمود، از طول، این مو را که انسان به زحمت میتواند اون وسط پیدا کند بشکافت کار شرقی. به هر تقدیر میگن این صراط مستقیم از در معرفت ادق و من شعر است و از در عمل احد و من سیف از شمشی تیزتره. این بخشش رو مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه نقل کرد، بخش دیگر رو مرحوم حسن بن قاسم رضوان الله علیه و علیهم. الحمدلله.